به جنگ بکنه، اقدام نظامی انجام بده. این یه مسئله. این نکته که من دارم اساسا این هستش که مدیریت سطح تنش در وضع موجود بسیار بسیار دشوار هست. یعنی هر لحظه ممکنه که اوضاع از کنترل خارج بشه و این به نفع هیچ کدام از طرفین نیستش. من احساس میکنم که مذاکراتی پشت پرده احتمال داره، یعنی این سیگنال هایی رو دارن به هم دیگه میدن در سه حوزه مشخص، یعنی حوزه مداخلات منطقه جمهوری اسلامی و عدم دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای و مهار برنامه موشک‌های بالستیک ایران. ولی نکته‌ای که من دارم این هستش که الان که آقای قاسم سلیمانی دیگر نیست، این آیا میتونه به این در واقع به این صورت تعبیر بشه که اگر ایالات متحده، این یک اگر بزرگ هستش، بخواهد از عراق و سوریه خارج بشه؟ چون نگاه بکنید تماما مقامات جمهوری اسلامی دائما در این سه روز دارن میگن که آمریکا از منطقه باید خارج بشه.
البته آقای سیاست منطقه‌ای و استفاده از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که مختص خلاصه نشده بوده در قاسم سلیمانی، اون سیاست و استراتژی پابرجاست.
کاملا با شما موافق هستم، ولی به هر حال این نمیشه این رو هم کتمان کرد که اون وقتی که یک فردی مانند قاسم سلیمانی با اون ارتباطات گسترده‌ای که در منطقه داشته به هر حال جایگزین پیدا کردن اون حداقل در کوتاه مدت و میان مدت بسیار دشوار هستش. این به معنای این نیستش که جمهوری اسلامی، من نمیگم که اساسا کل سیاست منطقه خودش رو قطع خواهد کرد. من نکته‌ای که دارم این هستش که سیگنال هایی رو به هم میدن که بتونن معامله ای بکنن، یعنی شاید مهار بشه، شاید محدود بشه در یک جای، شاید ایران در عراق و سوریه شاید بخواد اون در واقع حضور نظامی خودش رو، در واقع دکترین جنگ‌های نیابتی خودش رو، من منظورم نیستش اینکه بخواد سطح تنش رو کاهش بده، یعنی حداقل در عراق و سوریه این رو که میتونه انجام بده که کاهش تنش انجام بده و مداخلات خودش رو سطحش رو پایین‌تر بیاره اگر ایالات متحده از عراق و سوریه خارج بشه. و البته اینم باز هم میگم اگر بزرگ هستش ناتو بتونه بر اساس صحبت آقای ترامپ بتونه اونجا نقش بیشتری ایفا کنه. بنابراین این یک مسئله در مداخلات منطقه‌ای. گفتم در مورد عدم دستیابی جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای هم هنوز جمهوری اسلامی از برجام خارج نشده به طور کامل، یعنی این امکان مذاکره هم وجود داره در زمینه در واقع برجام یک توافق جدید. و من نکته‌ای که خیلی دارم علاقه من هستم که روش تاکید بکنم این هستش که دلیل اینکه جمهوری اسلامی در حمله خودش، انتقام جویانه خودش، از نیروهای نیابتی استفاده نکرد و از حمله موشک استفاده کرد، من فکر می‌کنم یک سیگنالی بوده. برداشت من این هستش یک سیگنال بوده که تنها حوزه‌ای که ما نمی‌خوایم امتیاز بدهیم برنامه‌های موشکی ایران هستش.
صدای حسین آقایی رو میشنیدی، تحلیلگر امور بین الملل در ترکیه، و همچنین محمد محبی استاد علوم سیاسی از تهران که در این میزگرد در مجله نیمروزی رادیو فردا میز مهمان ما بودند. اما همچنان در این باره صحبت میکنیم. 16:35 است در تهران، 14:05 در بروکسل هست، جایی که همکارم سمیرا قرایی در اونجاست، همکارم که به بلژیک سفر کرده. سمیرا، صحبت یکی از صحبت هایی که در این میزگرد هم مطرح شد بحث دعوت دونالد ترامپ و درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از ناتو بود که نقشی فعالتر در روند خاورمیانه داشته باشه. از ناتو که مقر اون در بروکسل هست، جایی که تو هستی، چه واکنشی رو ما شنیدیم در این باره؟
حالا سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. ساعتی بعد از اینکه آقای ترامپ صحبت کردند و از افزایش همکاری ها بین ناتو و نیروهای نظامی آمریکا گفتند، همطور که اشاره کردی، ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو تلفنی با آقای ترامپ صحبت کرد. در این تماس تلفنی ابتدا درباره آخرین وضعیت منطقه، تازه ترین تحولات و اقداماتی که ناتو در حال انجام هست در خاورمیانه صحبت شد و بعد هر دو طرف توافق کردند که ناتو همکاری‌هاش با نیروهای نظامی آمریکا رو افزایش بده. دبیرکل ناتو قبول کرد در این گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ که که میتونه ناتو در منطقه فعالتر بشه، در مبارزه با گروه‌های که تروریستی مینامند فعالتر بشه و نیروهای نظامی ناتو و آمریکا در این رابطه میتونن ارتباط نزدیکتری با هم داشته باشن. البته این صحبت‌ها رو باید زیر سایه اختلافاتی رو بدونیم که به هر حال ماهاست وجود داره. آقای ترامپ منتقد هزینه‌های مالی بالای ناتو است، از کشورهای اروپایی عضو ناتو خواسته که بیشتر کمک مالی کنند و علاوه بر اونم در ماه‌های گذشته اظهارات رئیس جمهوری فرانسه رو داشتیم که به مرگ مغزی ناتو اشاره کرده بود.
در آستانه نشست سران سمیرا، موضوع دیگری که وجود داره بحث‌هایی است که در خود بروکسل مطرح هست، ارتباطات دیپلماتیکی که با تهران در جریان هست، از جمله تلفنی داشته رئیس شورای اروپا شارل میشل با حسن روحانی. چه در بروکسل گفته میشه در این باره؟
بله، آقای میشل که از روز گذشته راهی یک سفر شده، دیروز به اسلوواکی رفته بود، امروز در کرواسی هست. آقای میشل امروز با حسن روحانی تلفنی گفتگو کرده. در ابتدای تماس در رابطه با سقوط هواپیمای خطوط اوکراین صحبت کرده، ابراز همدردی کرده، تسلیت گفته و بعد به تنش‌های موجود بین ایران و آمریکا اشاره کرده. آقای میشل مجدداً همونطور که دیروز هم در دیدار با نخست وزیر اسلوواکی گفته بود، مجدداً بر مواضع اتحادیه اروپا در رابطه با تنش‌ها در منطقه تاکید کرده و گفته که به هیچ عنوان اتحادیه اروپا خواهان افزایش تنش‌ها نیست و هر طرفین درگیری‌ها، همه طرفین باید از خشونت و دست بردن به سلاح پرهیز بکنند. البته صحبتی که امروز آقای میشل با حسن روحانی کرده پیرو صحبت‌های روز گذشته آیت الله خامنه‌ای هست و صحبت‌های دونالد ترامپ، و آقای میشل به این صحبت‌ها اشاره کرده و میگه که امیدوار هست که بعد از شنیدن این صحبت‌ها دیگه هیچ کدام از این طرفین به سمت تنش‌های بیشتر نرند. آقای روحانی هم در این تماس اشاره کرده به نقش مؤثر اتحادیه اروپا در برقراری صلح و ثبات در منطقه و گفته که ایران مشتاقه که همکاری‌ها با اتحادیه اروپا رو افزایش بده. این تماس تلفنی بین شارل میشل و روحانی تازه‌ترین تلاش‌های اروپاست و ماجرای برجام همونطور که آقای آقایی هم اشاره کرد، برجام همچنان یک مفری هست که بشه گفتگو رو از اون طریق ادامه داد. این صحبتی هستش که از صبح دیروز تمامی مقام های رتبه اروپا بهش اشاره کردن، اینکه همچنان میشه از طریق برجام درهای گفتگو رو باز نگه داشت و با ایران صحبت کرد.
تلاشی که به نظر میاد که فردا هم روز جمعه در بروکسل وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره اون صحبت خواهند کرد. بروکسل فردا میزبان معاون وزیر خارجه آمریکا هم خواهد بود. نشستایی که با سمیرا دنبال خواهیم کرد. سپاسگزارم سمیرا قرایی که با ما از طریق تلفن همراه بود. صحبت از تلفن شد. برخی از پیام‌های شما شنوندگان رو بشنویم. باز می‌گردیم این مجله بعد از ظهر رو ادامه میدیم.
همونطور که مطلع شدیم جمهوری اسلامی اطلاع داده بوده به دولت عراق که میخوام پایگاه‌های آمریکایی رو بزنم و برای همینم پایگاه‌ها تخلیه شده بود از افراد. به هر حال جمهوری اسلامی باز هم دروغ و تظاهر و نیرنگ و تزویر کماکان مثل همیشه که به مردم بخواد بگه من انتقام گرفتم.
خدا رو شکر انتقام سختی که اینا صحبتش رو ازش میکردن ختم به دیوانگی نشد و اینا به قول معروف خب به مقامات عراقی قبلا اطلاع دادن، اونا هم 100% به مقامات آمریکایی اطلاع دادن، تلفاتی نداشت، فقط یه دو تا پایگاه، یه چند تا بلوک و سیمان و محبته پایگاه منفجر شد و 100% ختم به جنگ نمیشه خوشبختانه. فقط متاسفم که این وسط یه پرواز اوکراینی صعود کرد و 178 انسان جونشون از دست دادن، 144 تاشون ایرانی بودن و این وسط در واقع باز ایرانی ها بودن که قربانی شدن. این تأسف برانگیزه.
آقای ظریف، شما که ناراحتید از اینکه ویزا بهتون ندادن، آخه شما برای چی آمریکا میرید؟ مگه پرچم آمریکا رو آتیش نمیزنید؟ مگه مرگ بر آمریکا نمیگید به قول خودتون؟ بعد شما هیچ کدوم از کاراتون مطابق با قوانین بین المللی نیست. بعد شما میخواد برید آمریکا، مردم آمریکا رو آگاه کنید و به این دلیل ویزا به شما ندادن. شما خودتون به عنوان آدم دروغگو در جهان مشهورید. حالا آمریکا هم دروغ میگه، خب میتونید دروغاشو ثابت کنید. ولی شماها 40 ساله تو و رهبرت و رئیس جمهورت دستتون در خون و کشتار جوانان و مردم ما هست، نمایانه. بنابراین بیش از این به مردم دروغ نگید. مخاطبان شما آدمای باهوشتری هستند.
فرو ریختن سقف مدرسه بر سر کودکان ایرانی و همزمان تصویب 200 میلیون یورو کمک برای تروریست ها توسط نمایندگان مجلس و تایید رهبری که قرار بود موقت باشد، خیانت 40 ساله که مدیریت سوگواری خودشان را با 80 کشته بر جای گذاشتند، برای سرپوشی قتل عام آبان 98 آماده می شوند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
16:43 در ایران هست. دیگر خبری که در این مجله بعد از ظهر دنبال می‌کنیم ماجرای سانحه هواپیمایی است که دقایقی بعد از آغاز پرواز روز گذشته دچار سانحه شد و سقوط کرد. سانحه‌ای که 167 مسافر این هواپیما و 9 نفر خدمه اون کشته شدند. بسیاری افراد، خانواده و دوستان و نزدیکان خود رو در این سانحه از دست دادند. یکی از اینها همکار ما در رادیو فرداست، بابک قفوری آذر. بابک اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه من هست. بابک پسرعموی خودش سیاوش قفوری آذر و همسرش سارا ممانی رو از دست داده. بابک میخوام از سیاوش بر ما بگی و اینکه چرا به ایران رفته بود و کلن کی بود سیاوش قفوری آذر؟
سیاوش قفوری آذر متولد سال 1363، اشاره کردی پسرعموی من هستش و بود. سال 1393 مهاجرت کرد به کانادا از طریق تحصیل، برای ادامه تحصیل. پس از اینکه در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه گیلان فارغ التحصیل شد، برای ادامه تحصیل با پذیرشی از دانشگاه کنکوردیای کانادا رهسپار کانادا شد برای ادامه تحصیل و تحصیلش رو ادامه داد در کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک. و پس از فارغ التحصیلی هم اونجا مشغول به کار شد، با همسرش آشنا شدن و برای برگزاری مراسم عروسی و استفاده از فرصت تعطیلات پایان سال مسیحی، تعطیلات کریسمس، به ایران رفته بودند برای برگزاری مراسم و دیدار خانواده، تا اینکه کنار هم باشن و بخوان که مراسمی رو برگزار بکنن. این مراسم برگزار شده بود و در راه برگشت به کانادا برای ادامه کار و تشکیل زندگی تازه بودن که این اتفاق براشون پیش اومد.
بابک میتونم بپرسم که چطور با خبر شدی، با توجه به اینکه خودت خبرنگار هستی، تو دائم در شبکه‌های اجتماعی هستی، چگونه خبردار شدی از این اتفاق؟
خب صبح روز وقوع حادثه صبح روز پرخبری بود برای همه ما، برای پیگیری اتفاقاتی که در ایران داشت می افتاد. حتی شب قبلش پیش بینی می شدش که ایران بخواد واکنشی نشان بده به مرگ قاسم سلیمانی و حادثه کشته شدن اون، و همه گوش به زنگ بودن. اتفاقا من خیلی دیر خوابیدم، به عنوان اینکه پیش بینی می‌خواست، فکر می‌کردم که ممکنه اتفاقی بیفته.
من اصلا یادمه که تو شب قبل از اینکه از سر کار بری میگفتی که امشب احتمالاً اتفاقی
داشتیم خبرها رو دنبال می‌کردیم و در خبرهای غیر رسمی که در جاهای مختلف داشت منتشر می‌شد و با هم مرور می‌کردیم، صحبت این بود که ممکنه که امشب اتفاقی بیفته. صبح روز حادثه که از خواب بلند شدم، بعد که هممون خبردار شدیم، خبرها رو خیلی هم زود از خواب بیدار شدم دنبال میکردیم، با یک تلفنی از اقوام روبرو شدم. کنارش هم داشتیم میدیدیم که یک هواپیمایی سقوط کرده. من خودم نمیدونستم که در واقع پرواز برگشتی که سیاوش و همسرش در اون هستن این پرواز هست، چون چند بار پروازشون تغییر کرده بود. که نهایتاً یکی از اقوام گفت که بیشترم برای پیگیری خبر بود که آیا اطلاعات بیشتری داری تو به عنوان این که دنبال میکنی خبرها رو درباره این پروازی که میگن سقوط کرده در ایران. من گفتم که الان خبرام داره گفته میشه که همه سرنشینانش کشته شدن و اونجا گفت که خب پس سیاوش هم در اون پرواز بوده همراه همسرش، پس اونم کشته شده و همین در واقع خیلی ضربه سنگینی بود. اینکه بهت و ناباوری این که خبری که خود دنبال کردی حالا یکی از اطرافیان بسیار نزدیک در اون درگیر هستش و ممکنه که حضور داشته باشه، که متاسفانه هم خبر درست بود برای ما و یکی از اعضای خانوادهمون رو ما از دست دادیم، یکی از عزیزترین و محترمترین و یکی از بهترین اعضای خانواده ما از دست رفته. تسلیت میگم به همه کسانی که در این اتفاق کسی رو از دست دادن، همه اونهایی که هم حتی این اتفاق رو دنبال کردن و همدردی کردن در این مدت، ممنونم ازشون. به هر صورت اتفاق تلخیه برای همه.
مطمئنن همینطوره. سپاسگزارم بابک غفوری آذر. مطمئنن صحبت کردن درباره یک اتفاق شخصی برای خبرنگاری که خبر رو دنبال هم میکنه کار ساده‌ای نیست. ما خبر رو با همکارم کیانوش فرید ادامه میدیم. کیانوش اینجا در استودیو با ماستا، به ما بگه که کیانوش تازه ترین صحبت هایی که مطرح شده از سوی خصوصا مقام های سازمان هواپیمایی کشوری چی میگن درباره این اتفاق و شروع تحقیقات درباره این سانحه‌ای که روز گذشته رخ داده.
سلام میکنم منم به همه شنوندگانمون. حالا علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده که هر دو تا جعبه سیاه که شامل دستگاه ثبت اطلاعات پروازیه و همینطور دستگاه ضبطی که صدای کابین خلبان رو در واقع ثبت میکنه، اون هم پیدا شده و این رو تحویل مسئول بررسی سانحه دادن. همینطور گفته تمام قطعاتی که از هواپیما به جا مونده رو جمع‌آوری کردن و یه جای امنی گذاشتن. آقای علیز عابدزاده گفته که این جعبه‌های سیاه به هر حال آسیب دیدن، حتی از لحاظ فیزیکی آسیب دیدن، یکیشون بیشتر، اما گفته که مطابق با استانداردهایی که با در پیمان شیکاگو دارن از همه کشورهایی که ذی منافع هستن دعوت می‌کنیم که نماینده‌های خودشون رو بفرستن. آقای عابدزاده قبلا گفته بود ما این جعبه سیاه رو نمیدیم به آمریکا که سازنده آمریکاییه، ولی الان تکذیب کرده، گفته اشتباه از خبرنگار بوده. الان در حال حاضر امروز یک تیم اوکراینی برای بررسی علت این سقوط وارد تهران شده، اما یکی دو ساعت پیش در واقع در صفحه فیسبوک اولکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت یه چیزی نوشته شده که گفته که احتمال وجود داره که چند تا سناریو باشه در این سقوط هواپیما. گفته همه این احتمالا باید بررسی بشه. او از اصابت موشک گفته، از انفجار موتور گفته و همینطور انجام اقدام‌های تروریستی برای انفجار صحبت کرده و همچنین گفته شده که وقتی که داشتن بقایای در واقع هواپیما رو جمع می‌کردن، ظاهراً یه چیز احتمالی وجود داره که یک موشک‌های روسی هم قطعاتش اونجا بوده. گفته همه اینها رو ما در واقع جستجو می‌کنیم و دنبال می‌کنیم. این وسط اجازه بده بگم که نخست وزیر کانادا هم احساس همدردی کرده و صحبت کرده. او هم خواسته که حتماً دخیل باشه و هیئت امنیت حمل و نقل کانادا هم یک بیانیه داده و گفته که حقشونه که بدونن چه اتفاقی افتاده و میخوان که حتما اطلاعات رو خیلی علمی دریافت کنن و اونها هم بازبینیش کنن. مایک پومپوها هم در واقع گفته که دوست داره از نزدیک دنبال کنن کشور و آماده هر گونه کمک به اوکراین هست. شرکت بوینگ هم که خیلی طبیعیه که گفته که آماده است برای هر گونه کمک رسانی.
درباره هواپیمایی صحبت میکنیم که 167 مسافر داشته، 9 خدمه به کانادا اشاره کردی. بسیاری از سرنشینان این هواپیما شهروندان کانادایی و بسیاری شهروندان ایرانی کانادایی در این پرواز بودند. سپاسگزارم کیانوش فرید که ما را در جریان تازه ترین تحولات قرار داد. درباره این موضوع بیشتر صحبت کردیم ساعتی پیش با حامد محمدی، کارشناس هوانوردی و از نویسندگان کیهان لندن، و درباره مراحل بررسی و تحقیق برای علل چنین سانحه‌ای پرسیدیم.
در در مقدمه ابتدا عرض کنم خدمت شما که جمهوری اسلامی در بررسی سوانح حمل و نقل بد سابقه است، چه مربوط به سوانح هوایی باشه چه کشتیرانی یا ریلی. امروز سر اینکه جعبه سیاه بوئینگ رو به شرکت یا مقامات آمریکایی برگردونه دردسر درست کرده. دقیقاً همین اتفاق سال 96 بعد از سانحه سقوط هواپیمای ATR در کوههای یاسوج افتاد. جعبه سیاه اون با کلی مشکل و با کلی دردسر به فرانسه ارسال شد، منتها مقامات امنیتی از یه طرف، کمیسیون اصل 90 مجلس از یه طرف با ارسال جعبه سیاه این پرنده به فرانسه مخالف بودند. تازه دشمنی آقایون با فرانسه به اندازه دشمنی با آمریکا نیست.
میشه آقای محمدی همینجا دیگه یک توضیح بدید که چرا اهمیت داره که این جعبه سیاه رو به جایی بدن که اونجا بررسی بکنن، یا چرا ایران میخواد خودش بررسی بکنه؟
جعبه سیاه و هواپیما ها که البته خب رنگش نارنجیه، شامل FDR میشه که ثبت اطلاعات پروازه، و شامل CVR میشه که صدای کابین خلبان رو ضبط میکنه. این هر دو برای بررسی سوانح ضروریه. اعلام میکنن که آسیب دیده، اما در نهایت کشور سازنده اون هواپیماست که جدیدترین ابزار رو برای استخراج اون اطلاعات داره که در این سانحه بوئینگ. اما این که جعبه سیاه رو جمهوری اسلامی با دردسر به کشورهای سازنده هواپیما یا کشور ثبت شده هواپیما میده، دلیلش اطلاعات نهفته داخل اونه. کلن ماهیتاً با اینکه اطلاعات شفاف بشه، مشخص بشه که چی بوده، همواره مخالفت کرده.
آقای محمدی، یکی از مسائلی که مطرح هست الان اینه که چه اتفاقی برای این هواپیما افتاده و گمان زنی های بیشماری در این زمینه مطرح هست. اگر که دست کم فضای آنلاین رو ببینیم، صحبت خیلی زیاد هست، متخصصان زیادی در حال بررسی تصاویر و تجزیه و تحلیل اطلاعات هستند. از جمله مثلا میتونم اشاره بکنم به مؤسسه بسیار بنامی در این زمینه که بلینکت هست، در این زمینه ید طولایی داره، گزارشاش خیلی مشهور هست در دنیا، و حال این مؤسسه هم درگیر این پرونده شده، خصوصا به خاطر اینکه در حوزه اوکراین کار میکنه، در حوزه روسیه و اوکراین. اما این گمان زنی ها رو میشه باز بکنیم و بگیم که چه فکر میکنن و چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟
اول باید ببینیم ابهامات کجاست. این هواپیما از روی رادار بلا فاصله حذف شده. وقتی که فیلم و تنها فیلمی که ازش پخش شده رو نگاه میکنیم، هواپیما آتش گرفته و در حالی که داره سقوط میکنه و ارتفاعش کم میشه، قطعات گداخته شده کوچکتر از این هواپیما جدا میشه. اگر هواپیما نقص فنیش بر اساس موتور بود، زمانی که به زمین برخورد میکنه، این لاشه هواپیما و اجساد و بقایا پراکندگیشون خیلی کمه، در یک شعاع کم یک جایی ریخته میشه. ولی این هواپیما به شعاع بسیار زیاد، حدود 2-3 کیلومتر بوده که این از اون ابتداش تا انتهاش، وقتی هم که بعدستی عکس‌ها رو می‌کنید این قطعات افتاده.
یعنی برخورد هواپیما به زمین نمیتونسته موجب این اتفاق بشه؟ یعنی این متلاشی شده؟
هواپیما قبل از اینکه به زمین برخورد بکنه دچار انفجار یا حریق شده بوده.
بله بله، اما بعدش رو دارم میگم.
نه، این هواپیما زمانی که به زمین برخورد کرده بوده، قبلش دچار سانحه شده بوده. این رو پراکندگی قطعات بزرگ هواپیما از جمله موتور، بال و عرابه فرودش که سخت‌ترین و سفت‌ترین قطعات هواپیما میگه، فاصله شون خیلی با هم زیاده. نشون میده این هواپیما به فاصله قبل از اینکه بیفته منفجر شده رو هوا. اما وقتی که بررسی میکنیم عکس‌هاشو، شبیه سانحه مشابهیه که 1394 تو تیر ماه برای یک هواپیمای شرکت مالزی که اتفاقا اون هم بوئینگ بود بالای آسمان اوکراین افتاد، که در نهایت کسی مسئولیتش رو قبول نکرد، اما رد پای روس‌ها دیده شد. تو این حادثه هم اگر احیانا تو بررسی‌های آینده، ماه‌های آینده، پای روس‌ها کشیده شد وسط، نباید تعجب کنیم. چرا؟ چون بر اساس سابقه که خودش بخشی از جزء بررسی سوانح هواپیمایی همین سوابق هستش، مدل سقوط، مدلی که این هواپیما از رادار حذف شده و علائم پراکنده بعد از سقوط نشون میده که یک پدافند یا یک هواپیما یا یک موشک احتمالاً به این هواپیما برخورد.
البته آقای محمدی، در مورد پرواز MH17 که اشاره کردی، در اون زمینه گفته شد که گویا از زمین به نوعی خمپاره‌ای برخورد کرده از سوی کسانی که جدای طلبان شرق اوکراین بودن یا نیروهای همراه با روسا بودن، یعنی اتفاقی که در زمینه پرواز MH17 مطرح بود بحث شلیک به نوعی خمپاره بود از زمین به آسمان.
بله، این هم وقتی که جسم برخورد میکنه به هواپیما، اینی که از زمین یا از آسمان بهش برخورد بکنه همش قابل شناساییه. اتفاقا زمانی که بازرسا فرصت پیدا میکنن که سوانح رو علاوه بر جعبه سیاه از روی بقایا و لاشه ها بررسی بکنن، به اینجور چیزها میپردازن که ابهاماتی هستش که جای ترکش رو بدن این هواپیما هستش. خیلی کوتاه عرض بکنم، بر اساس ماده 21 آیین‌نامه بررسی سوانح هوایی غیر نظامی مجلس شورای اسلامی ایران و خود سازمان هواپیما، اینا باید به بازرسای کشورهای خارجی و شرکت سازنده اجازه بدن که برای بازدید محل وقوع سانحه وارد ایران بشن. انجام آزمایش روی لاشه باید در قالب کمیته های هماهنگ شده انجام بشه، نظرشون رو باید قبل از یک سال ارائه بدن و در بازخوانی اطلاعات همه طرف ها باید باشن. اینی که سازمان هواپیمای کشوری داره میگه نه و اجازه نمیده، اینها خب حالا به هر حال بیشتر جنبه سیاسی و روانی داره.
آقای محمدی، سوال آخرم از شما این هست که به هر حال خانواده های بسیاری هستند الان در این وضعیت که میخوان بدونن که چه اتفاقی افتاده. آیا هیچ بازه مشخصی هست که چنین تحقیقاتی چقدر طول میکشه؟
متاسفانه در مورد ایران نه، شما کمتر پیش میاد در سوانه که تو سالهای گذشته اتفاق افتاده باشه یک جواب روشن به خانواده قربانیان داده باشن. در اروپا، کشورهای آمریکا و کانادا متاسفانه یا خوشبختانه خیلی زود معلوم میشه، نقص فنی بوده، خبط و ربط و اصول از کی بوده. در ایران تقریبا محاله، مثل اتفاقی که واسه سانچیا افتاد میشه پیش بینی کرد که واسه اینم هست. نه. و همیشه هستن قربانی‌ها و خانواده‌هاشونن که حقشون خورده میشه.
از حامد محمدی، کارشناس هوانوردی، و از نویسندگان کیهان لندن میشنیدید درباره ابعاد سقوط پرواز هواپیمای اوکراین که روز گذشته در تهران رخ داد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
ساعت 16:59 در ایران هست. در یک ساعت گذشته در این مجله ویژه بعد از ظهر همراه ما بودید. سپاسگزاریم از شما که رادیو فردا رو برای دریافت اخبار و اطلاعات انتخاب میکنید. اگر میخواید با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو، پیشنهاد انتقادتون رو با ما در میون بگذارید، پیامگیر رادیو فردا همواره در اختیار شماست. شماره این پیامگیر هست 2042-02-2112-21-13، و یا اینکه با ما از طریق تلگرام در تماس باشید با شناسه @فرداگرام. تا ثانیه های دیگر شنونده بخش دیگری از خبرها هستید.